از اولین کمالات ائمه ما حلم بوده. عرض کردم که معمولاً حلم با علم با هم قرینند و پیغمبر فرمود هیچ دو چیزی که به هم نزدیک هستن مثل نزدیکی حلم و علم با هم نیست. هم اطلاع داشتم هم ظرفیت داشتم. در این که اون نمونه هایی که امشب آوردم از امیرالمؤمنین و پیغمبر و یه نمونه از امام حسن مصطفی علیه السلام عرض بدارم، مقدمتا اینو عرض میکنم که حلم و صبر و شجاعت از آثار سعی صدر است. سعی صدر یکی از کمالات درجه اولی که به پیغمبر داده شده سعی صدره. سعی صدر اگه بخوام ترجمه کنم باید بگم ظرفیت داشتن، دلش بزرگه. البته نه به معنای اصطلاحی که در جامعه ما میگم فلانی دلگنده است، یعنی خیلی خونسرده و به مسائل اهمیت نمیده، به اون معنا نه. دلگنده و دل بزرگ به معنای این که دارای ظرفیت چششش زیاده، سیم تنگ نیست، زود از کوره در نمیره، تحملش زیاده. جالب اینه که خداوند در چند مورد بر امت اسلامی منت گذاشته و بر پیغمبر منت گذاشته. یکی از جاهای برجسته‌ای که پیغمبر خداوند صریحا منت میذاره بر پیغمبر اینه که ما به تو سعی صدر و گشادی سینه دادیم. چیه سورش؟ علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. عجیب این علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ ما به تو سینه گشاده ندادیم؟ ما به تو ظرفیت ندادیم؟ یه ظرفیتی دادیم که میتونی تحمل بکنی. خب بنده یه بچه طلبم، از یه بچه طلبه جز اون صفحه آخر که همیشه نمره تک میگیرم فرض کن. یه نفر به من توهین میکنه از کوره در میرم، نمیتونم تحمل کنم، سینم تنگی میکنه، چون برای خودم اعتباری و ارزش قائل هستم. بنابراین یه خورده به من توهین میشه من خیلی از کوره در میرم. یه کسی یه خورده علمش بالاتر از من باشه صبرش بیشتره، چون میدونه که آدم با این علمها که آدم نمیشه، آدمیت و انسانیت با یه ارزشهای دیگه است. یه خود علمش بالاتر بره همینطور، یه خود بالاتر بره همینطور، یه خود بالاتر. لذا شما گاهی میبینید که یه آدمی، حالا در مثال شما ها، سال اول که از کنکور رد شده و دانشگاه رفته شده، آقای دانشجو خیلی براش اعتبار داره و دهن و ذهن و مغز و گوشش رو پر میکنه. همه موقعی که لیسانسش رو میگیره میبینه تازه اول بیکاریه. اونایی که دوره فوق لیسانس رو پر میکنن و دوره دکترا رو و دوره فوق تخصص میرن، هی تواضعشون بیشتر میشه، علم هرچه بالاتر میره ظرفیت بیشتر میشه. ما یه دونه فرمول بلدیم در شیمی، یه نفر 1000 تا بلده، یه نفر 500000 تا بلده. اونی که 500000 تا بلده بیشتر جا افتاده است، ظرفیت داره، تحمل داره. پس بنابراین شرح صدر و گشادی سینه یکی از کمالات انسانه. یعنی انسان اگر دارای ظرفیت و شرح صدر باشه خیلی از مشکلاتش حل میشه. لذا به پیغمبر میفرماد که ما به تو شرح صدر دادیم. در یک آیه کریمه دیگه جمله جالبی داره، آیه جالبی داره: و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. کسی که خدا میخواد هدایتش کنه خدا به شرح صدر میده. میدونین شر، من یکی دو تا مثال های خیلی عادی عرفی براتون میزنم که هم به اصطلاح نمونه قرآنی داره هم مثال عرفی داره. کسی که خدا بخواد هدایتش کنه بهش ظرفیت میده. شما میدونید گاهی خیلی من برخورد کردم، دو تا جوان میان توی جلسه، یکیشون ظرفیتش زیاده، یکی ظرفیتش کم. به مجرد اینکه یه چیز نابابه با میل باطنی خودش میدونه داغ میکنه، فیوز میپره، میسوزه. اما اون یکی به خودش میگه بابا حالا صبر کنیم آخرش چی میشه. یکی حتمیت میشه نه قر میزن پاشو بریم دیر شد ساعت 11 شد این آقا چقدر داره میزنه چقدر صحبت میکنه چقدر چراغا خاموشه من خسته شدم یالا زنبیه رو بیارن یالا نارنگی رو بیارن چرا چایی نمیدن اه چقدر مجلس گرمه. معمولا اینجوری. ولی بعضی هستن که نه با تمام اینا صبر میکنه میگه حالا صبر کن بابا یه جلسه است. اینی که صبر میکنه تا آخر قضیه رو میسنجه معمولا هدایت میشه معمولا جذب میشه. و من یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام معناش اینه که مقدمه یه هدایت یه شرح صدریست یه تحملیست که کسی که میخواد هدایت بشه تحمل باید داشته باشه. پس شرح صدر مقدمه یه هدایت هست. اگر انسان شرح صدر داشته باشه و ظرفیت داشته باشه کار رو میکنه به آخر برسونه. اما کسانی که تنگ نظرم تنگ قلبم شرح صدر ندارم زود از کوره در میرم نمیتونم هدایت بشم نمیتونم خدمت بکنم. فرض بفرمایید یه کسی که معلم سر کلاس 35 نفر شاگرد داره. خب شاگرد هر کدومشون یه ساز میزنن اگر قرار باشه تحمل نتونه بکنه روز اول و روز دوم از مدرسه دیگه میره بیرون نمیتونه تحمل بکنه و در نتیجه خدماتی را که خیلی ارزشمندم هست نمیتونه داشته باشه. خدمات انسان مرهون شرح صدر و تحملشه و الا کیه که بتونه کسانی رو گیر بیاره و پیدا بکنه که همه اینها خواسته هاشون خاصیت هاشون یکی باشه. نمیشه. من یک کتابی میخوندم از دوتا نویسنده غربی در روانشناسی. اینا به اصطلاح روی مشکلات جوانان را دریابید. نمیدونم باز تجدید چاپ شد یا نه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب که در سابق یکی از کسانی بود که کتابهای معمولا غربی و تربیتی علمی رو ترجمه و نشر میکرد اونجا کرده بود. جمله جالبی داشت همه جا یعنی هر 4-5 صفحه هر یه فصلی که داشت آخر فصل میگفت ما آزمایشات روانشناختیمون رو روی آقای به نام آقای امیل انجام میدیم. اما شما فکر نکنید که این یه قاعده کلی داره قانون کلی داره. جوانان هر کدومشون خودشون یه پرونده جدا هستن حقیقتا هم همینطور. و بنده این مسئله رو به شدت تأیید میکنم به شدت روی تجربه ای که دارم. اما کسی میتونه افراد مختلفی رو جمع بکنه در هر کیسی در هر به اصطلاح موقعیتی که بتواند با افکار مختلف با ظرفیت و شرح صدری که داره سازش داشته باشه. و الا اگر آدم بگه که همه باید مطابق با خواسته من رفتار کنن دو نفر دور بر آدم نمیمونه. حتی آدم با افراد خانواده خودش هم نمیتونه بسازه. این خیلی مسئله مهمی است. لذات که ریشه صبر و حلم و بردباری سعی صدره و شرح صدره. شرح صدر یعنی آدم تنگ نظر نباشه چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی. قضیه رو دیدین آدم های کلن حالا مثال میزنم مثالش هم شاید خیلی خوب نباشه ولی برای این جوان ها بیشتر عرض میکن. طرف مثلا شما میدید مهمونی در یه شهرستان برای شما که 5 روز اونجا مهمون هستین 500 تومان خرج میکنه روزی 100 تومان. تلفنی که شما از اونجا بخواید به تهران به منزلتون خبر بدین که من اومدم رسیدم الحمدلله هیچ نگران نباشین سرم راستنم توجه داشت این تلفن میشه 25000. 500 تومان برای شما خرج کرده ولی برای این تلفن سخت بشه. بنده بسیار برخورد کردم با اینا. بابا 500 تومان خرج تنگ نظر نمیتونه تحمل کنه. اگر آدم نظرش بلند باشه سعی صدر داشته باشه شرح صدر داشته باشه حلم و بردباریش هم زیاد میشه. میدونید چرا آدم عصبانی میشه و حلم نداره؟ علت عصبانیت چیه؟ برای خاطر این که آدم توقع داره زنش شوهرش دوستش برادرش خواهرش معلمش شاگردش کامندریش مستمعش گویندهش مثل خود آدم فکر کن. این چیه؟ این تنگ نظریست. اما آدم اگر سعی صدر داشته باشه سینه گشاده داشته باشه شرح صدر داشته باشه اینو بپذیره که همه یه جور نیستن، عصبانی نمیشه. چرا آدم داغ میکنه؟ چرا آدم تنها میمونه؟ جوانا میدونی کی آدم تنها میمونه؟ موقعی که تنگ نظر باشه. تمام دوستان خوبش از دست میده، تمام فامیل خوبش از دست میده. چرا؟ برای اینکه فکر میکنه همه باید تابع او باشن. یکی از تنگ نظری و نداشتن شرح سطح بدترین اخلاق و بالاترین کمال از کمالات، از بالاترین کمالاتی که برای انسان هست هم اینه. آدم در محل کار، مدیر مدرسه است، مدیر کارخونه است، تاجر، کاتب، شاگرد، استاد، کارگر، کارمند، هر چی هست، اگر سینه گشاده داشته باشد بسیار بسیار برکات بر او نازل میشه. بسیار بسیار. من یه ضرری کردم در طول تاریخ، هنوز یادم نمیره. یه جوان بود، میومد منزل ما، میومد جلسات ما، میومد با ما، دور بر ما بود. این در اون موقع یه خود قیافش غیر معمولی بود، موهاش خود بلندتر از معمول بود. هر کس رسید به این گفت چرا اینقدر موهات بلنده؟ منم نگفته بودم، من هیچ بهش نگفتم. رفت دیگه، نماز و روزه و دین و مذهب و خانواده همه رو گذاشت کنار. چی آخه این؟ شاید اگر ما سعی صدر نشون میدادیم و اون جوان رو نگه میداشتیم، در اثر او تا حالا ده ها نفر دیگه هدایت شده بودن، یا لااقل خودش مونده بود و رفت. خیلی تنگ نظری. نمیخوام بگم که ما به خاطر اینکه سعی صدر نشون بدیم از خودمون همراه با گناهکاران گناه کنیم و بریم در محیط گناه ابد، اینو نمیخوام بگم، ولی یه مقداری تحمل و بردباری داشته باشیم. پیغمبر اکرم اشرف مخلوقات بود و هدف خلقت. از تو کوچه که رد می شد به همه مردم می گفت که بیایید من شما را از شرک نجات بدم. شکنبه گوسفند به سرش می دیختن، خاکستر می دیختن، عربا پاهاشون رو دیوار می داشتن، ادرار می کردن جلوی پیغمبر و سنگ پیشونش دادن، دندوناشو شکستن. بازم آخرین مرحله که میخواست از دنیا بره، رفت بالای منبر گفت هر کی از من حقی تره بیاد مطالبه کنه، در دنیا تواف بهتر از آخرته. برای اینکه ما اگه بخوایم دین را به مردم، اخلاق رو به مردم یاد بدیم، باید حلم و بردباریمون زیاد باشه. یعنی اینه که شما جوان ها، هم دخترت من پسرتون میگم، علت عصبانیت ها، اختلافات بین زن و شوهرها، بین پدر مادرها، بین بچه ها و پدرها، بین پدرها و مادرها، بین خواهر برادرها، بین برادر خواهرها، بین معلمین و شاگردها، بین شاگردها و معلمین، تمام اختلافات از اینجا ریشه میگیره که من میخوام محور باشم، من تغییر ندم خودمو، دیگران باید تابع من باشن، دیگران باید با نظر من اداره بشن. چیه این؟ نه، البته شما جوانا باید دنبال نظر صحیح باشید، شما جوانا باید دنبال حقیقت باشید. اما اگر آدم تحمل داشته باشه، بعد وقتا این بچه ها جوانا میان میگن پدر ما اینجوری به ما میگه، سخت منه، میگم شما تحمل کن من درست میکنم. معمولا تندی تندی میاره، معمولا خشم تولید میکنه، معمولا عصبانیت مصریست، معمولا خودمحوری باعث این خشم ها میشه. اگر آدم یه مقدار سعی صدر داشته باشه، پدرها سعی صدر داشته باشن، بگم خب این بچه 20 سالشه، من 70 سالمه، من 50 سالمه، من 60 سالمه، خب این در یه موقعیتیش نمیشه مثل من فکر کنه، سعی صدر داشته باشه. بچه ها اینجوری فکر کنن، بگم خب پدر من که اینجوری میگه، 60 سالشه، 70 سالشه، بیماری قلبی داره، حساب داره، گرفتاری مالی داره، ناراحتی داره، نمیتونم پست ما رو داره، خب من یه خود مراحتش کنم. دختران نسبت به مادران، مادران نسبت، شما ببینید محیط خانواده چه میشه، محیط اجتماع چه میشه. پس علت این که معمولا خشم، غضب، ناراحتی هست اینی که انسان ها سعی صدر ندارن. خداوند میفرماد علم نشرح لک صدرک، خداوند میفرماد و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا میخواد هدایتش بکنه شرح صدر بهش میده، به خصوص در مورد ازدواج ها که معمولا نظرات بچه ها با نظرات پدر مادرشون مختلفه، باید خیلی بچه ها صبر کنن، پدر مادره خود از نظراتشون بیان پایین، بچه ها هم یه مقدار نظراتشون رو تغییر بدن. یعنی آدم اگر شرح 100 داشته باشه، در 100 مورد 90 موردش حل میشه، مشکلات حل میشه. پس حلم، صبر، شکیبایی، شجاعت از فروع خصیصه سعی صدره. لذا حضرت موسی علیه السلام و هارون برادرش موقعی که میخواستن برن با فرعون صحبت کنن، خب صحبت با فرعون خیلی مشکلات داره، چی گفتن به خدا؟ گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. خدا به من شرح صدر بده، یعنی یه جوری باشه که من سینم گشاده باشه که بتونم در صحبت با فرعون تحمل داشته باشم. شرح صدر انقدر خداوند یکی از موارد شرح صدر را در رفاقت موسی و خضر نشون داده. موسی با موسی پیغمبر بود، خضرم پیغمبر بود، منتها خضر پیرمرد بود، جنبه رهبری داشت برای موسی. وقتی که با هم راه می‌رفتن سه چهار تا اتفاق افتاد که داستانش رو قرآن نقل می‌کنه. هی اعتراض کرد، هی اعتراض کرد، هی اعتراض کرد. قرآن می‌خواد اینجوری نشون بده که باید ایشون شرح صدر داشته باشه. اگر شرح صدر نداشت دچار مشکلات میشه. وقتی دچار مشکلات شد نمیتونه هدایت کنه و راهنمایی کنه. پس شرح صدر و صبر و حلم و بردباری همه از کمالاتی است که ریشه اونها را همون گشادی سینه تشکیل میدهد و ما باید سعی کنیم که شرح صدر داشته باشیم. فرق نمی کنه از نظر مادی اینجوری، از نظر معنوی هم اینجوری. اینم عرض بکنم به خصوص برای خانم ها و آقایان، برای این جوان ها خیلی مبتلا به نیست مگر اینکه از حالا یادشون باشه. اسراف و تبذیر یه مقوله است، تنگ نظری یه مقوله دیگه. توجه کنید، یک مقوله داریم به نام اسراف و تبذیر. اسراف و تبذیر حرامه، اسراف نباید کرد. یه دونه سبزی را که میشه خورد، یه قاشق برنج را که میشه یه نفر مسلمون یه انسان بخوره، اگر بریزیم تو سطل زباله خداوند نعمتش از ما میگیر. اینو بزنید. یه دونه نداده برای نوشتن که هنوز میشه دست گرفت و نوشت، یه ورق کاغذ سفید رو تو میشه روش دوتا معادله حل کرد، اگر شما اسراف کنید خدا نعمتش از آدم میگیره. خب این بحث نداره، اینو شما دقت کنید، این اسراف تبذیر. اما سعی صدر یه چیز دیگه است. بعضیا به دهانه اسراف و تبذیر تنگ نظری مادی دارن، نمیتونه ببینه کسی داره، نمیتونه یه اطعام بکنه، نمیتونه یه مهمون بکنه، نمیتونه ببینه برادرش همسایش بهتر از او زندگی میکنه، نمیتونه ببینه یه کسی یه ماشین بهتر از او داره. این تنگ نظره و تنگ نظرها معمولا در زندگی خیلی به زحمت میفتن، خودشون و دیگران رو هم به زحمت میندازن. اما ائمه ما و امامت کلا اینجوریه، تنگ نظر نیستن. افرادی که دارای شرح صد، از این که دیگران داشته باشم خوشحالم، از این که دیگران به مقامات بالا برسن اینها به آسمون میرم، از این که یه عده‌ای به نعمت برسن اینها لذت روحی و معنوی میبرن، اینو میگن شرح صد. در حالتی که بسیاری از افراد هستن نه خودشون میخورن نه میتونن ببینن که دیگران میخورن و استفاده میکنن و زندگی مرقا و آرامی دارن. یعنی وقتی میبینی کسی راحت زندگی میکنه یه جوری بالاخره میچرخونه که این از زندگی راحت خلاصی پیدا کنه. لذا خداوند منت میزنه بر پیغمبر، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. شما ببینید کجا دیگه خدا غیر از این سوره و این آیه اینجوری با پیغمبر صحبت کرده. پیغمبر ما این کارو نکردیم؟ آیا به تو شرح صد ندادیم؟ آیا شرح صد جز عالی‌ترین کمالات نیست؟ اون وقت این شرح صد دنبالش داره صبر، شجاعت، حلم. حلم یعنی بردباری، و حلم و بردباری رو شما جوانان هم پسرا هم دختره از حالا باید تنظیم بکنید. چرا در مقابل پدرت داد میزنی؟ چرا سر مادرت عصبانی میشی؟ هر دفعه که عصبانی میشه و داد میزنی یه مقدار زیادی از توفیقات و برکتهای زندگی آیندت مثل یخی که برفی که جلوی آفتاب شدید زود میشه زود میشه. خیال میکنی در محکم به هم میزنی، از خونه میری بیرون عصبانی میشی، تلفن میزنی، نمیدونم به شدت میزنی، شیشه رو نمیدونم به هم میزنی، اتاق به هم میریزی، یا خدای نکرده الفاظ ناپاک میگی. اینا خوبه؟ بعد آدم پشیمونی های پیدا میکنه که دیگه نمیتونه جبران بکنه. از حالا جوان ها باید تمرین کنن برای بردباری و حلم. این که امام علیه السلام میفهمد الموسوم بالحلم یعنی چنان بردباره که تمام افعال و کردارهای خودش رو با تصمیم و با نیت انجام میده. با نیت این جوانانی که تازه ازدواج میکنن یکی از سفارشات ما بهشون اینه از اول هم دختر هم پسر در زندگی که پدر و مادرهای آینده هستن تمرین کنن به بردباری و حلم. اگر آدم به خودش تلقین کنه که من بردبارم، من صبورم، من شکیبا هستم، با همین خصیصه هم کم کم انس پیدا میکند. در کتاب شریف بهار جلد یک راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام نکاتی داره که من چند تاشو که میرسم عرض میکنم. نکات و داستانهای جالبی دارد راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت یکی از خادمینش تو اتاق بودن، تو حجره بودن، تو خانه بودن، در بسته بود، هی صدا کرد خادمشو، اسمش هرچی بوده، یه دفعه صدا کرد، دو دفعه صدا کرد، داره ودعا علیه السلام غلامن لهو مرارن، یعنی چند مرتبه، هی چند مرتبه اسمش صدا کرد، کارشون داشتن. این جواب نداد. حضرت مادم از در بیرون دیدن به سوی دمدر، دمدر به استاده و صداش میزنی اونو میشنوه ولی جواب نمیده. حضرت فرمود که ما حملک علی ترک اجابتی، چرا وقتی صدات کردم جواب من نبدی؟ نگفتی بله، دنبال حرف من نیومدی که به من جواب بدی. گفتش که حالشو نداشتم. جمله اینه کسل تو ان اجابتک، گفت حالشو نداشتم، نمیخواستم بیام به شما جواب بدم. وقت جمله دنبالش تعجب به امیر المومنین ها، خادم امیر المومنین، من و شما یه دفعه برای یه کسی یه قوطی شیرینی هدیه برده باشیم، خدا نکرده یه بی‌احترامی کرده باشه، آفرینم چقدر من بهش محبت کردم، آدم نمک نشناس، آدم فلان، یعنی دیگه نمیتونه رو زمین زندگی کن. امیر المومنین خادمشه، صدا زده بارها، اونم جواب نداده، خیلی هم صریح میگه حالشان آرشان جوابتون رو بدم. گفت کسل تو ان اجابتک و امین تو عقوبتک، حالشو نداشتم، من میتونستم تو منو عقاب نمی کنی. تا اینو گفت حضرت فرمود الحمدلله الذی جعله ممن یعمله خلقه، خدا رو شکر میکنم که من از کسانی هستم که مردم نسبت به من احساس امنیت میکنم. جمله رو گفت، بعد گفت انزه فانت حرم لوجه الله، برده بود برو، تو در راه خدا آزاد هستی. ببینی شما حلمو اینه، اینجوری زندگی کردن، اینجوری مسلمون کردن، اینجوری هدایت کردن، اینجوری با افراد سلوک کردن. می نویسد که یه مرد شامی دید که حضرت سوار بر استریست، فجعل یلعنه، شروع کرد لعن امام حسن علیه السلام. شامی ها اون موقع ها در حکومت معاویه بود دیگه، دشمن امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر بودن. فجعل یلعنه والحسن لا يرد، شروع کرد لعن کردن. امام حسن هم هیچی نمیگفت. امام حسن مجتبا با اون موقعیت اجتماعی، امامت، مقام معنوی، سوار بودن رد میشدن، شامی شروع کرد لعن کردن. من و شما اگه تو یه جایی رد بشیم احتمال بدیم که کسی به گوشه عبای ما برخورد میکنه، چی کار میکنی؟ من خودم عرض میکنم والحسن لایرد، موقعی که حرفش تمام شد، یعنی شروع کرد پشت دادن و لنگ کردن و بد گفتن و بد گفتن و بد گفتن، حرفشون خسته نیشه دیگه، حرفو تمام شد. داره که سلام ما فرقه اقبل الحسن، حضرت رو به او آوردن، سلام کردن به اون مردشان و لبخند زدن، فسلم علیه و زهک، سلام کردن و شروع کردن خوشرویی کردن، خندیدن. پیرمردی بود مثل این که. فرمود ای شیخ، فکر میکنم اینجا غریب هستی. در این شهر ما مدینه بوده دیگه علالقاعده. فکر میکنم در این شهر غریب هستی و شایدم چون غریب هستی منو اشتباهی گرفتی با یکی دیگه که باهاش مثلا قرب حساب داری. حالا من اینجوری ترجمه میکنم، شاید منو اشتباهی گرفتی. اگر تو میخواهی که ما تو را عتاب بکنیم، خب عتاب میکن. اگر تو درخواستی از ما داری، ما اجابت میکنیم و جواب تو میدیم و هر چی میخوای بگو که ما بهت بگیم، حاجت تو بر بیاریم. اگر راهی رو گم کردی دنبال اون راه میگردی، بگید که ما هدایتت کنیم. اگر بارت سنگینه، دل پیاده نمیتونی ببری، دلت میخواد من با اثر و قاطرم ببرم، بارتو بگو من ببرم. و اگر گرسنه هستی بگو من سیرت کنم. اگر لباس نداری بگو که ما بهت لباس بدیم. اگر محتاج هستی بگو ما بی‌نیازت کنیم. اگر جا نداری بگو ما جات بدیم. دنبال جا میگردی، جا نداری بگو ما جات بدیم. اگر احتیاج دیگری داری ما در خدمتتون هستیم. جمله اینه. اگر لطف کنی و بیای به طرف منزل ما و مهمون ما باشی تا موقعی که تو این شهر هستی، ما در خدمت شما خواهیم بود و از شما پذیرایی خواهیم کرد. چون ما یه منزلی داریم که منزل بلامانع و گوارایست برای شما و برای شما استراحتگاه خوبیست. هم میتونیم اموالی در اختیارت بذاریم که راحت باشی، هم جا که اونجا استراحت کن. سنگ آب میکنیم اینا. فلان ما سمع الرجل کلامه بکا. موقعی که این جملات امام حسین علیه السلام به این مرد شامی شنید، شروع کرد به گریه کردن. سپس گفت اشهد انک خلیفت الله فی ارضه. شهادت میدم که تو جانشین خدا هستی، خدای رحمان رعوف. اشهد انک خلیفت الله فی ارضه. الله اعلم و حیثی اجعل رسالته. واقعا خدا داناتر است که رسالت و نبوت امامت خودش رو در کجا قرار بدهد. تا حالا تو و پدرت علی مبغوزترین مردم پیش من بودید و حالا محبوبترین مردم پیش من هستی. و حول رحله الی. بارشو برداشت و به طرف منزل امام حسن علیه السلام. بعد اینجوری داره که مهمون امام حسن بود تا اینکه از اون شهر مسافرت کرد. اون مرد شامی اون موقع شیعه شد در زمان امام حسن مشتبه. 13 قرنه. از 13 قرنه پیش تا حالا چقدر بچه و نوه و عیال و اولاد داره؟ همه اینا مسلمونن، همه اینا شیعه هستن، یا اغلبشون شیعه هستن. نسل شیعه شد با یه جمله، با یک حلم، با یک اخلاق. عزیزان من، همیشه میشه دعوا کرد، همیشه میشه خراب کرد، ولی همیشه فرصت برای آبادی نیست، همیشه فرصت برای ساختن نیست، اما همیشه فرصت برای خراب کردن هست. ما چی میخونیم؟ چی داریم صحبت میکنیم در این چند شب در این منبرها؟ امام شناسی، الگو شناسی. امام شناسی، الگو شناسی یعنی این که ما میخواهیم، یعنی این که ما میخواهیم روش زندگیمونو پیدا کنیم. این روش زندگی ماست. امیر المؤمنین علیه السلام، اصلا یه چیزایی من دیدم تو این بهار، یه رسول احادیثی دیدم، یه قضایایی در زندگی امیر المؤمنین علیه السلام قبلنم دیده بودم، دیدم که تعجب میکنم از این شجاعت. این شجاعته، بله، شمشیر زدن شجاعته، ولی وقتی از انسان در میدان جنگ قرار گرفت و خواست شمشیر بزنی، رگهاش پر از خون میشه و با شمشیر زدن و به درک فرستادن دشمنان دین تشفی خاطر پیدا میکنه. این داری نیست؟ ولی این که انسان بیسته به خاطر خدا، به خاطر هدایت مردم، به خاطر راهنمایی مردم، زخم زبونهای مردم را تحمل کنه، تعصبهای مردم را تحمل کنه، خیلی موجب هدایت میشه، خیلی ارزش داره، خیلی شجاعته. یعنی اصل شجاعت همینه که انسان اینجوری باشه. در اینجا چند نمونه من برای شما نوشتم که یکی دو تاشو میخونم. یه صلوات مرحمت کنید. در زندگی امیرالمومنین علیه السلام جلد 41 بهار، خدا رحمتت کنه مجلسی، چقدر زحمت کشیدی. در جلد 41 می‌نویسد که امیرالمومنین علیه السلام فرستاد دنبال لبید بن عطارد تمیمی. یه سخنی از لبید به امیرالمومنین رسیده بود. در قبیله بنی اسد، در محله بنی اسد، این لبید برخورد کرد با امیرالمومنین. یه نفر از اون افراد پاشد آب دهنی به صورت علی انداخت. از اینجا اینجوری معلوم میشه که دوره خلافتش هم بوده، چون دوره قدرت فرق میکنه. دوره قدرت و خلافت و به اصطلاح پادشاهی امیرالمومنین هم بوده. اینجا اینجوری معلوم میشه به احتمال زیاد. حضرت فرستاد این مردی را که فرستاد طرفدار لبید شده بود و آب دهن به صورت حضرت انداخت، آوردنش. حضرت دستور داد که بزننش، ادبش کن. قبل از این که بزنن، او به علی علیه السلام عرض کرد که نعم والله ان المقام معک لذل، پیش تو ایستادن و بودن ذلته، با تو بودن ذلته. یعنی هم آب دهن انداخت و هم آب به اصطلاح این جمله رو در زبان راند که بودن با تو یا امیرالمومنین ذلت است و بدبختی است. و اون فراقت لکف، یه جمله بهتر گفت، گفت اما دوری از تو هم کفره، بودن تو با تو ذلته، دور بودن از تو هم کفر و بی ایمانی است. حضرت موقعی که این جمله رو شنید فرمود قد عفونا عنک، ما تو رو بخشید. بعد حضرت فرمود خداوند متعال در قرآن میگوید ادفع بالتی هی احسن، به بهترین راه دفاع کنید، دشمن را به بهترین راه دفع کنید، به بهترین راه جواب بدید. اما اینی که گفتی بودن با من ذلته، یه سیعی بود از تو سر زد. اما اینی که گفتی دوری از تو کفره، یه حسنه ای بود. ما این حسنه را در مقابل سیعت قرار دادیم، اون آب دهنی هم که به صورت ما انداختو گذاشتیم. این روش این سلام الله علیه مجمعون بوده. ابو هریره از اصحابیست که معروفه، سنیا خیلی قبولش دارن، ولی دوست اهل بیت نیست. ابو هریره یه چیزهایی راجع به امیرالمومنین علیه السلام در منظر عام گفته بود، در امیرالمومنین علیه السلام گفتن. اصحاب علی گفتن آخه شما صبر میکنید، این ابو هریره که به عنوان صحابه پیغمبر معروفه این همه به شما توهین میکنه، جمله رو شما نگاه کنید. فرمود من حیا میکنم از این که جهل ابو هریره به علم من و گناهش به عفو من غلبه کنه. من عفوم باید به گناه او و من علمم باید به جهل او غلبه کنم. چرا انسان عصبانی میشه؟ چرا انسان خشمگین میشه؟ نوع خشمها و تعصبهای ما که حالا حق نیست، اون جاهایی هم که حق بوده ائمه عصبانی بشن در تربیت مردم، در بسیاری از موارد، از 100 مورد 99 موردش عفو کردن به خاطر خود مردم و همین موجب هدایت و رهبری و راهنمایی اونها شده است. اولین جنگ امیرالمومنین علیه السلام جنگ جمل دیگه میدونید، اولین جنگ، جنگ داخلی است. جنگ جمل رو کی راه انداخت؟ در حقیقت فرمانده یعنی عایشه محور بود، اصل تحریک مال طلحه و زبیر بود. تمام دشمنان امیرالمومنین جمع شدن، محور عایشه بود. میدونی چه کار کردن؟ به خاطر اینکه عایشه ام المؤمنین بود، همسر پیغمبر بود، احترام خاصی داشت، پیرزنم شده بود، سنی ازش گذشته بود، احترامی داشت. عایشه رو سوار بر کجاوه کردن توی لشکر به اصطلاح جمل. جملم که میگن به خاطر اینکه روش سوار بر جمل بود، جنگ جمل میگن، چون فرمانده عایشه بود و توی کجاوه روی جمل سوار بود. وسط لشکر ایستاده بود، چند تا به اصطلاح سواره و شمشیر به دست و نیزه به دست دورش محافظت میکردن، مثل پرچمی که در یک جنگ نگه میدارن. سربازهایی که بر علیه علی علیه السلام میجنگیدن تا جمل برپا بود میجنگیدن و روحیه داشتن. خب امیرالمومنین علیه السلام در اوائل هی هشدار داد، حالا جنگ جمل رو نمیخوام تعریف کنم، بارها و بارها اتمام حجت کرد برای طلحه، برای زبید، به وسیله بچه هاشون، به وسیله خودشون، برای عایشه پیغام فرستاد که این جنگ به صلاح شما نیست، برادرکشی نکنید، این کارو نکنید، این کار نکنید، کاشتنی نکنید، حرف پیغمبر رو عمل کنید. خیلی حرفا گوش نکردن. بعد امیرالمومنین علیه السلام اوائلم رعایت کردن، گفتن تا میتونید یه کاری کنید که به کجاوه و عایشه صدمه نخوره. وقتی که دید که استرادگی کردن و هی اونو بهانه قرار دادن، فرمود که بزنید پی کنید دست بشه شطرش پی کردن، زدن پاهاش قطع کردن، کجاوه که افتاد سربازا شروع کردن فرار کردن و فرمانده هم طلحه و زبیر هر کدوم به سرنوشت دوچار شدن، کار ندارن. یکی از دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین که در جنگ جمل خیلی مقصود بوداش مروان بن حکم بود لعنت الله. حضرت پشت دست پیدا کرد، گفت به من امام بده، گفت امام داد. عایشه که فرمانده جنگ جمل بود، وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام فاتح شد، خب آوردنش و زود از سربازانش فرستاد دور و برش، مخصوصا محمد بن ابی بکر، چون محمد بن ابی بکر از اصحاب یاران با وفای علی بود و تربیت شده در دامن ام سلمه بود، چون ام سلمه همسر ابو بکر بود قبل از پیغمبر، بعد همسر ابو بکر شد، بعد همسر پیغمبر شد. محمد را که از ابو بکر در دامن خودش محب اهل بیت تربیت کرد، از اصحاب با وفای امیرالمؤمنین محمد بن ابی بکر، فرزند ابو بکر میشه کی؟ برادر عایشه، برادر خواهر بودن از مادر و پدر. گفتش که فرستاد محمد بن ابی بکر را ازت، گفت مواظب عایشه باش که کسی بهش توهین نکنه، کسی بهش سنگ نزنه، کسی بهش شمشیر نزنه، چون تجربه پیدا میشه افراد جاهل و نادان. مواظبتش کردن، با احترام نگه داشتن. بعد 40 نفر را همراه عایشه کرد که عایشه رو ببرم برای مدینه، از بصره جنگ به بصره بود دل جنگ جنگ، ببرم برای مدینه با احترام خاص، با پذیرایی، با احترام خاص. عایشه توی راه بارها گله کرد، گفت همراه من 40 مرد قرار داده و خوب بود چند تا زن به احترام من همراه من میکرد. وقتی که به مدینه رسیدن، همه رسیدن تو منزل، تمام این 40 مرد لباساشون که در بودن دید همه زن هستن. امیرالمومنین این کار رو کرده بود که دشمنان وقتی از دور نگاه میکنن، دشمنان اسلام، نگن یه گروه زن دارن حرکت میکنن به اسلام، به پیغمبر توهین کنن. بعد اونجا عایشه گفت این جمله رو، وقتی که اسلام مغلوب شد، گفت ملک تا فعصجه، ملک شدی؟ غالب شدی؟ حالا ببخش، حالا بگذر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود گذشتم، من کاری ندارم. حتی رب تو منزل میشست و باش صحبت کرد، به احترام کرد. وقتی اونجا رسید به مدینه، گفت بارک الله پسر ابو طالب، ما باش جنگ کردیم و به ما احترام کرد، حق پسرمونیش رو نسبت به پیغمبر و نسبت به ما احترامش ادا کرد. این میگن هل، یعنی اگر عایشه در جنگ جمل نبود، ممکن بود امیرالمؤمنین در جنگ صفین موفق بشه، ممکن بود امیرالمؤمنین ناویه را محکوم کنه و از روی زمین برداره. اگر عایشه در جنگ جمل شرکت نکرده بود، چون اولین جنگ بود، ورق و تاریخ اصلا برمیگشت. با تمام این حرفا امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور حلم نشون داده، جنبه دینی هم داشت، هر کاری هم میکرد وجه دینی داشت. حلم رو ما باید از اون یاد بگیریم. خیلی نکته است عزیزان من، خیلی نکته است حلم که آدم
دنیایی دارایی داشته باشه، دنیایی علم داشته باشه، توانایی و قدرت داشته باشه انتقام نگیره. خیلی چیزا داشتم به عنوان آخرین نکته این داستان رو که چه بسا شنیدید ولی مستند عرض میکنم، خدمتون عرض میکنم و عرایزم رو جمع میکنم. این جمله الموسوم بالحلم کافیست. اینا امام هستن، اینا کسانی هستن که میتونن الگوی ما باشن. پس بحث ما در امام و امامت این نیست که اول خلیفه اول حکومت کرده یا خلیفه چهارم، کدومش بهترن کدومش بدترن، چه فرق میکنه. حالا 25 سال پیششون حکومت میکرد همون بود، چه فرق میکرد. بحثینه برای زندگی انسان در تمام مراحل و موارد چه کسانی میتونن الگو باشن. در همین به اصطلاح بهار 41 مجلسی نقل میکنند، میگوید که امیرالمومنین علیه السلام توی کوچه راهی راه میرفتم، صفحه 52 جلد 41، راه میرفتم، نظر الى امرأت علی کتفها دربت مائه، داشتم راه میرفتم تو کوچه، دیدم یه زنی داره میره، روی دوشش یه مشک آب گرفته و هم مهم داره میبرد. مشک از او گرفتم تا منزل او رسوندم. بعد به زن گفتن که وضعت چطوره؟ حالت چطوره؟ وضع زندگیت چطوره؟ زن گفت علی ابن ابی طالب شوهر منو به یکی از جنگ‌ها فرستاده و شوهر من کشته شده و چند تا بچه برای من گذاشته، بچه یتیم، و من هیچی از مال دنیا ندارم. حالا ضرورت باعث شده که من بیام برای مردم خادمی کنم، خدمت بکنم، بر براشون ببرم، خدمت کنم، کارگری کنم برای مردم تا اینکه زندگی این بچه ها رو بتونم اداره کنم. عبارت مجلسی اینه: فنسرخ و بات لیلته قلقن. حضرت خداحافظی کرد، اومد شب اما خوابش نمیبره از شدت تأثر و ناراحتی برای وضع این زن. موقعی که صبح شد یه زنبیلی که در او غذاهایی بود هم کرد رفت. حتی برخود کردن گفتن که بدید ما بیاریم. دیدن زنبیل بزرگ و سنگین، حضرت داره خودش رو دوش میکشه و میبره. فرمودن نه، من خودم میخوام به سلام بر رو ببرم. آیا وزر و وبال مرا در روز قیامت چه کسی میبرد؟ علی که وزر و وبال نداره، معصومه، به من و شما یاد میدهد و تعلیم میدهد. چی کسی وزر و بال منو در روز قیامت حمل میکنه که الان من دارم و بهش بدم؟ آمد و در زد. زن گفت کیست؟ حضرت فرمود من همون بنده خدا هستم که دیشب مشک آبت رو با تو به منزل آوردم، در رو باز کن، یه چیزی برای بچه ها غذا آوردم. زن گفت خدا از تو راضی باشه و خدا حکم کنه بین من و علی ابن ابی طالب. و علی شنید و چیزی نفرمود، وارد خانه شد. وقتی وارد خانه شد فرمود من دلم میخواد اینجا با خدمت به شما و بچه ها ثواب ببرم، یا تو آرد درست کن و نون بپز و من بچه ها رو نگه دارم، یا من بچه ها رو نگه و یا اینکه من اون کارا رو بکنم تو بچه ها رو نگه دار. زن گفت من بهتر میتونم نون بپزم و آرد بکنم، تو چون مرد هستی بچه ها رو نگه دار و من آرد کنم و برای بچه ها نون بپزم. اون رفت آرد درست کرد، نون درست کرد و حضرت هم بچه ها رو نگه میداشت. یه مقدارم گوشت آورده بود خودش، لب تنوزه نون که بچه ها رو به اسلام نگه میداشت، گوشت رو میپخت و وقتی که پخت لقمه لقمه میکرد گوشت رو توی دهان این بچه ها دونه دونه قرار میداد. گوشتی بود، خرمایی بود، غذایی بود. هر لقمه ای را که میذاشت تو دهن بچه ها میفرمید فرزند بخور و علی را حلال کن، که علی از تو بیخبر بوده است و علی را حلال کن. موقعی که غذا آمده شد، تنور آمده شد، زن گفت ای بنده خدا، حالا دیگه وقت آن است که، موقعی که خمیر آمده کرد گفت حالا وقت آن است که تنور رو گرم کنیم و چون من دستم به خمیره تو تنور رو آماده کن که تنور رو روشن کن. حضرت وقتی که رفت تنور رو روشن کرد، تنور وقتی شعله می کشید صورتش رو گرفت جلوی طرف آتش، فرمود علی بچش، این آتش دنیاست،
اما آتش آخرت به مراتب از آتش دنیا سخت تر و سوزاننده تر است. این است جزای کسی که پیر زمان و فرزندان اونها را ازشون بیخبر باشه. یه زنی اومد با این زن کار داشت، گفت وای بر تو، این مرد رو میشناسی کیه که بچه هایتو نکه داشته؟ وای حک حضا امیر المؤمنین. زنه اومد گفت وا حیائی من که یا امیر المؤمنین، چقدر من در مقابل تو بی حیائی کردم و بی ادبی کردم، منو ببخش. حضرت فرمود نه، من بی حیائی کردم. یا امت الله فی ما سرت فی امرک، وظیفه علیز که به بچه های تو و به ایتام ارامل برسد. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین الله. این خانواده، خانواده حلم بودند، خانواده، خانواده اخلاق و بردباری بودند. روی همین بردباری بود فرزند همین علی، امام حسین علیه السلام در تمام زندگیش مخصوصا قضایای عاشورا حلم به خرج داد. شما در نظر بگیرید مقارنه یکی دو ساعت بعد از ظهر روز عاشورا بود، همه اعصاب کشته شده بودن، دیگه حضرت جای این که بیاد نصیحت کنه نداره، جای این که بیاد اتمام حجت کنه نداره. اما از حلم بردباری و از علاقه مندی به این که مردم ممکنه یه نفر دیگه هدایت بشه، آمد در مقابل مردم استاد. مردم منو نمیشناسین، نسبت منو نمیدونید. اگر نسبت منو نمیدونید، من به شما میگویم آیا شماها فرزندان رسول خدا و فاطمه و امیر المؤمنین هستید یا من هستم؟ آیا در بین شما کسی هست که بتونه بگه من فرزند رسول خدا هستم؟ نیست. اما من هستم. مردم هنوزم فرصت هست. من حلالی را حرام نکردم و حرامی را حلال نکردم. من اومدم شما را به سیره جدم و پدرم امیرالمؤمنین دعوت کنم. هنوزم فرصت هست برای برگشت. اما وقتی سخن آقا تمام شد گفتم نه حلالی را حرام کردی نه حرامی را حلال. ما تو را بغضن لعبی که علی ابن عبی طالب، به خاطر بغض و دشمنی که با پدرت علی ابن عبی طالب داریم با تو می جنگیم. گذشت و گذشت، وقتی که روی خاکهای گرم افتاد اونجا هم بردباری و حلمش به کار بود. می دونیم چه فرمود؟ فرمود الهی رزن به قضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک. یعنی خدایا برای هیچ کدوم از این مصیبت هایی که بر من وارد شده نارضایتی و شکوه ندارم، به رضایت راضیم، تسلیم فرمان تو هستم، معبودی جست و ندارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، واجعلنا من أعوانه وأمصاره، أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه. اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم اشف مرضانا واقض حوائج من وسانا بالدعاء، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.